در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود، گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود، موج موج دل من تشنه پیوستن بود. یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر، بس که هر لحظه به صد حادثه آبستن. خواستم از تو به غیر تو نخواهم، اما خواستنها همه موقوف توانستن بود. کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم، کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم که حبوط ابدم از پی دانستن بود. چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت، چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت. همه طول سفر یک چمدان بستن. سلام میگم به همه شما بینندگان عزیزم، در هر کجا که هستید انشالله قلبتون سلیم باشه، تنتون سالم باشه و دلتون بی خوف و اندوه. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایق رو با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. سه‌شنبه است و به رسم سه‌شنبه حاجی ماندگاری عزیز در استودیو حضور پیدا می‌کنند که بنده با احترام خدمتشون سلام میگم و خوش آمد. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حتما خاطر شریف شما دوستان عزیز بیننده هست که در هفته‌های گذشته ما بحث ازدواج رو داشتیم، با این روی کرد که چجوری ازدواج در مسیر بندگی قرار میده همه ماها رو و ما میتونیم به سمت خدا حرکت بکنیم. قرار بود که این بحث جمع بشه اگر خاطرتون باشه، ولی حاج ماندگاری بعضی از دوستان عزیز بینندمون گفتن که خواهش میکنم ساده از کنار این قضیه رد نشید، ما هنوز ذهن مواجمون سرشار از سوالاتیه که شاید جاش بشه در برنامه شما به اونها پرداخته بشه. اگر یک مروری بکنیم صحبت‌های آجای ماندگاری رو در جلسات گذشته، شاه بیت فرمایشات شما آجای ماندگاری این بوده که با ازدواج سفره معصیت جمع بشه و برچیده بشه. تو ایمیل‌ها و پیام‌های دوستان خوب بینندمون شاید به این نکته برمی‌خوردیم که متأسفانه خدای نکرده در بعضی از موارد با ازدواج سفره معصیت جدید و تازه‌ای پهن شده. بعضی از دوستانمون گلایه کردن و گفتن که ما ازدواج کردیم ولی متاسفانه شاهد یک سری اتفاقاتی هستیم که ناخوشاینده. یعنی همسرم ضعف اعتقادات داره، خیلی مقید به انجام واجبات و ترک محرمات نیست، در اعمال و عبادات دینیش کاهلی میکنه و سستی میکنه، مثلا اهل نماز یا حجاب نیست، یا این چیزهایی که من اینجا فهرست کردم برخوردش با نامحرم ها خیلی راحته، با اونها خیلی راحت احوال پرسی میکنه، پیامک میده، ارتباط داره. خدای نکرده در بعضی از موارد اهل مشروبات الکلی دست بزن داره، تهمت میزنه و مواردی از این قبیل. یعنی در واقع بعد از اینکه ازدواج افتاد و به فرمان شما باید سفره معصیت جمع میشده، سفره معصیت جدیدی باز شده. گفتم ما با این بد اخلاقی ها و با این فراز و نشیب های زندگی ما باید چی کار بکنیم؟ نگاه شما رو خواستن زمین که من دو تا پیام زمینه این نکات میکنم. با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بدونم همین که 5 تا یا 6 تا سوال درباره ازدواج جواب دادید مشکل حل شد؟ منظورم نیست که دست شماست و شما باید حلش بکنید، فقط میخواستم بگم میتونید که با افرادی که در زمینه ازدواج دستی در کار دارن، از پدر و مادر گرفته تا مسئولین، اتمام حجت کنید که آنها باید بدونن که امروز اگر جوانها گناهی مرتکب میشن، بیشتر عقوبت اون گناه برگردن اونها خواهد بود، البته نه به عمد. ایشون ادامه دادن که به نظر من آخر هر بحث یک جمع‌بندی صورت بگیره خیلی خوب میشه. خواهش میکنم به من به چشم یک منتقد نگاه نکنید، فقط فکر کردم امکان داره این روش برنامه خوبتون رو روز به روز بهتر بکنه. ممنون از مشارکتتون و ممنون از پیامتون. یک سوال دیگه هم من میخونم. حاج ماندگاری گفتن لطفا به آجاها بگید با صداقت صحبت میکنه. آخه با این وضعیت اجتماع و خانواده ها چگونه میشه ازدواج کرد؟ ازدواج یک زمانی سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. به نظر من الان اگر پیغمبر زنده بود میگفت ازدواج حرام است. حالا اینم نظر این دوست بینندمون بوده. حالا خواهش میکنم یک جمع‌بندی و جای ماندگاری داشته باشید در خصوص این نکاتی که من عرض کردم. حالا ما چجوری میتونیم این سفره گناهی که دوباره به واسطه ازدواج جمع شده رو در واقع باز شده رو جمعش بکنیم؟ آیا مثلا به اعتقاد بعضی از بیننده‌های خوبم باید بعد از اینکه یک زندگی مشترک رو آغاز کردن که یک سفره معصیتی جمع بشه و حالا با این سفره معصیت تازه روبرو شدن باید راهکار طلاق رو پیش روشون گذاشت، چه اینکه نمیشه کنار اومد با این قضیه و میشه حلش کرد؟
بله، من قبل از اینکه اصلا پاسخ‌ها رو بگم، اول جدی به این برادر عزیز یا خواهر بزرگوار هر کی هستن بگم یه استغفار بکنن نسبت به این کلامی که به وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله سلام علیه نسبت دادن، چون این نگاه میگه پیغمبر مخصوص اون زمان بوده، اما نگاه اعتقادی ما میگه پیغمبر چون خاتم پیامبران است مخصوص زمان خودش تا قیامت است.
یعنی
حلال محمدین حلال الی یوم القیامه و حرام محمدین حرام الی یوم القیامه. خدا اونقدر وجود نازنین پیغمبر رو در قالب انسان کامل خدا تربیتش کرد، فرمود ادبنی ربی، چون ای قرار است او الگوی همه بشریت بشود، که نه، الگوی همه انبیا بوده پیغمبر ما، او نباید یک ذره نقص باشد. این که پیغمبر باشد و از زمان ما مطلع نباشد نقصه، که پیغمبر باشد از شرایط امتش مطلع نباشد تا قیامت نقصه، این نقص از ساحت مقدس پیامبر اکرم به دوره، قطعا این عزیز استغفار بکنه. من حس میکنم که تو بحث ازدواج و تو بحث‌های بعدی که میخوام انشاءالله به توفیق الهی مطرح بکنیم، عنوان بحثمون و شاه کلیدهای بحثمون یادمون نره. این عنوان بحث ما این بود که چگونه زندگی را تبدیل به
بندگی
بکنیم. یک قطعه از پازل زندگی ما قطعه ازدواج بود. این قطعه بدون ربط به ما قبل و ما بعد نیست. بعضیا فکر میکنن حالا تو این قطعه همه نکات رو حالا باید چه کار بکنن. ما میگیم قطعه مربوط به این است که شما قبلش هم دغدغه بندگی داشتیم یا نه. خب بعضی میگن نداشتیم، راه حل بهشون میدیم، نداره بر اساس دین ما. این یک نکته. نکته دوم که گاه هم تو سوالها دیده می شود، به ما میگن شما صداتون از جای گرم بلند میشه، به ما میگن که خب مثلا بگید این الگوی ما، این مثلا زن که به عنوان الگو در تاریخ دین ما مطرح می شود یا در زندگی اهل بیت مطرح می شود، بگید زندگیشون چجوری بوده که ما بر اساس اونها عمل بکنیم. یه عنصری رو ما تو این تبدیل زندگی به بندگی اشاره کردیم به عنوان اساسی ترین عنصر و 12 قدم رو اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم که او 12 قدم رو تو هر موضوع میخوایم پیاده بکنیم، این ظاهرا مورد غفلت قرار گرفته. عنصری که برای تبدیل زندگی به بندگی دین مداریه، ولایت مداریه. آقا من تو این عالم سرگردان رها نشدم. یک، خدا حجت برای پیدا کردن تکلیف به من داده، یک حجت باطنی داده به نام عقل با تأیید فطرت، با تأیید وجدان، یک حجت ظاهری به من داده به نام انبیا و اولیا. هیچ زمان و مکانی هم مردم بدون دسترسی به حجت نیستن. پس اگر سوال میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت آسیه سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرات معصومین چه زنها و چه مردها، الگوها و اسوه های ما چه میکردن، میگیم از دین سوال میکردن، از حجت خدا سوال میکردن. اگر خاطرتون باشه ما قدم اولو چی گفتیم؟ آقا هر موضوعی برای ما پیش آمد، یکی از، بگذارید من قبل از اینکه این بحثو اشاره بکنم، یکی از افتخار ما، افتخارات مکتب ما این است که قصه دین مداری ما به نبوت ختم نشد. نبوت گره خورد به امامت، تو عصر غیبت هم امامت گره خورد به فقاهت. یعنی امروز از زمان خلقت حضرت آدم تا امروز و تا روز قیامت هیچ انسانی نمیتواند بگوید من در زمانی زندگی کردم یا مکانی زندگی کردم که مسئله‌ای داشتم ولی حجت خدا نداشتم که بپرسم. اگر آسیه سلام الله علیها موفق شد و خدا از او روایتگری کرده تو قرآن، رب تکلیفش رو از حجت خدا پرسید. حالا به چه طریق، مستقیم غیر مستقیم، یه حجت خدام عقل ماست، یه حجت خدام عقل ماست. لذا میگن بعضی ها اگر اون تکلیفشون رو بر اساس عقل سلیم، عقل سلیم کیه؟ عقل سلیم اون عقلی است که بارها گفتیم هم دنیا ببیند هم آخرت، هم ظاهر ببیند هم باطن. عقل سلیم اون عقلی است که خدا رو باور میکنه، قیامت رو هم باور میکنه، وسوسه های شیطان رو هم باور میکنه. اگر بر اساس عقل سلیم به دست بیاره وظیفه‌شو، مطمئن بشه، حکم قطعاً بر اساس شرع هم میره میبینه امضا شده. پس نگیم آقا این بزرگوار، این زن، این مرد چه کار کردن، میگیم الان راه حل برای تو هست، اونم از این راه حل استفاده کرد. هم موضوعش رو از دین گرفت، هم تکلیفش رو از دین گرفت، و هم وقتی دین گفت، گفت چشم. ما الان بارها همینجا داریم میگیم، ببینید از سوالا داره معلوم میشه که وقتی حکم دین رو میگیم، میگن حاج آقا ببخشید، مثلا مغازه نمیشه حاج آقا یکم تخفیف بدید، حاج آقا یه جور دیگه بگید که برای ما راحت تر بشه. این نشد دیگه. اگه قرار من زندگیم تبدیل به بندگی بشه، شما صورت مسئله تون رو دادی، دین گفت تعریف این صورت مسئله اینه، حکمشم اینه، تسلیم بشید.
حال میشه مستازه بگین حاج آقا،
مثلا به عنوان مثال ببینید، الان میگن ما شرایطی رو داریم که مثال اون نکته‌ای هم که شما اشاره فرمودید، من خودم هم خیلی به خودم مراجعه شده، تلفنی، پیامکی، نامه‌ای و حضوری که حالا اینقدر میگید ازدواج ازدواج ازدواج، همون نکته‌ای که شما اول برنامه فرمودید، خیلی وارد ازدواج میشن، دارن به گناه میفتن. میگم چرا به گناه میفته؟ چون نمیاد بپرسه معنی ازدواج چیه. معنی ازدواج که بازی عاشقانه نیست که، یک به قول من پاسخگویی به غریزه جنسی که تنها نیست. معنی ازدواج رو بیاید باز از دین بپرسید. ببینید ما هنوز این میخوایم ثابت بکنیم عزیزان، همه من و شمایی که داریم، من خودم هم باید مقید باشم به این حکم، شما هم باید باشید، همه مایی که داریم این بحثو میگیم و میشنویم، ما میخوایم بگیم یک لحظه ما از ارتباط با دین مستقیم نیستیم. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. طغیان ماها وقتی شروع میشه، طغیان یعنی بستر گناه، که ما خودمون از پرسش از دین و از دین مداری بی نیاز میدونیم. الان بعضی میگن خیلی خوب، ما به سفارش برنامه سمت خدا رفتیم، ازدواج کردیم، حالا افتادیم به گناه. خب قدم بعدی رو باید بپرسی. ما وقتی تازه میگیم ازدواج کردید، سه تا مطلب پیش میاد، سه تا موضوع تو زندگیه. یک، روابط زن و شوهر با هم دیگه، انواع و اقسام روابطشون. دو، روابط این زن و شوهر با خانواده ها، خانواده شوهر و خانواده زن. سه، روابط این زن و شوهر با دیگران،
یعنی به مستمر ما باید تمام این نکات رو تصدیق بدیم برسیم.
همه حرفمون اینه دیگه. ببینید دوستان، یه قدم رو میپرسن بعد بقیه رو خودمون بلدیم، میرن میفتیم تو چاله. بابا ما قصه ازدواج رو گفتیم، حتی بعضی از عزیزان به غلط دارن یه برداشتی رو میکنن. معیارهایی که ما برای یک ازدواج تکامل یافته، ازدواج ایدئال میگیم، حالا اون دختر خانم‌ها و آقا پسرها یا خانم‌ها و آقایونی که ازدواج کردن، حالا نشستن پای برنامه، ببین حاج قاضی چی میگه، تو رعایت، تو این ویژگی‌ها رو نداری، پس من طلاقت بدم، یا خانمه به آقای بگه تو این ویژگی‌ها رو نداری، من بعد با تو یه فکری برات بکنم. نه، ما میگیم اگر همون ویژگی‌های انتخاب ایدئال رو، چون ما یه بخش برنامه‌مون برای انتخاب ایدئاله، یک بخشش برای دوران جوانی ایدئاله، یک بخشش برای ازدواج ایدئاله، یک بخشش برای ارتباط ایدئاله، یک بخشش برای تربیت ایدئاله،
همه چی دیگه،
همه ایدئال. ما میخوایم اینو بگیم و باز اینم نمیخوام ناامید کنیم مخاطبان خودمون رو، وظیفه ناامیدی هم نداریم، ناامید کردن هم خیلی غلطه که ما بیایم بگیم حالا اگه کسانی دوران جوانی ایدئال نداشتن، حالا برن نعوذ بالله بمیرن، اونا دیگه درست شدنی نیستن. نه، راه توبه برای بازگشت هست، راه اصلاح هست، راه جبران هست. اونایی که انتخاب ایدئال نداشتن باز راه جبران هست، اونایی که ازدواج ایدئال نداشتن باز راه جبران هست. یعنی حتی ما میخوام بگیم شما از هر منزلی با ما همراه شدید، راه بندگی باز.
خب حالا این که راه جبران هست انشالله بهش میرسیم، فقط یه نکته شاید اینجا باقی بمونه و اون همین که الان اینایی که بعد از ازدواج دوچاره یه سری مشکلاتی شدن، قبیل همین مشکلاتی که من عرض کردم، اینها به چه دلیل دوچار این گرفتاری ها شدن؟ یعنی برای چی سفره معصیت جدیدی باز شد؟ به خاطر اینکه معیارهاشون منطبق بر دین نبوده برای انتخاب؟
میتونه دلایل مختلف داشته باشه. ببینید یک وقت هست اون دوران جوانیش دوران ایدئال نبوده، با استغفار بذار اگه خاطر شریفتون باشه، باز من تکرار میکنم، من میخوام بگم یه گوشواره، به قول یک از عزیزان، یه گوشواره بحث ما همیشه باید مطرح بشه، اون استغفار و دعا و توسل و عرضم به خدمتتون که از خدا بخواهیم و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین، که پاک کنن گذشته ما رو. حتی من الان بگذارید فرصتی مغتنم بدونم، این وضعیت بیبارانی که بارها گفتیم، این وضعیتی که ما الان داریم، خب بنابر آیات قرآن واقعا اینها عذاب میتونه اطلاق بشه، میتونه یکم همه باور کنیم، بعد استغفار کنیم. حالا بخشی از مشکلاتی که الان اونایی که تشکیل زندگی دادن مال گذشته هایی است که ایدئال نبوده، یا جوانیشون یا انتخابشون یا ازدواجشون. الان خیلی هم میگن آقا ما تازه فهمیدیم گناهایی که شب عقد عروسی رو کردیم، حالا باید چیکار کنیم؟ حالا راه بسته نیست، راه بازه،
میتونه جبران کنه.
هم منی که گناه کردم استغفار کنم، هم شریک من گناهان منو به سر من نزنه. یکی از اتفاقای بد داره میفته اینه. حالا آقا ببخشید، اینا با دوستی تو خیابون شروع کردن، با یه گناه شروع کردن، الان نیاد بگه ببین حاج آقا داره چی میگه، پس تو که با گناه اومدی سراغ من دیگه به درد من نمیخوری. نه، قطعا این کارو نکنم. من حتی این روایت رو برای یک عزیزی میخوندم که جوانی در شب زفافش فهمید که همسرش در اون جایگاهی که باید باشه نیست، آبروشو نبرد، چش بست. پیغمبر در یه خلوتی خواستنش، بنابر اون چی که من تو ذهنم شنیدم، خودم روایتو ندیدم، بعدی بهش رو از طرف خدا بهش دادن که تو آبروی یک مؤمن رو نگه داشتی. این قرار نیست اگر حالا گذشته ای من آلوده داشتم، گناه داشتم، وظیفه من عرضم به خدمتون استغفاره، وظیفه شمایی که با من همراهی پوشوندنه، بپوشونن و با هم تلاش کنن برای جبران کردن. پس ببین الان بخشی از گناهانی که اشاره شد با شکل گیری ازدواج اومده، یک بخشش به ما کسبت عهدی کنه، استغفار کنیم، جبران کنیم. جبرانش به اینه که الان من میگم یکی از راهای جبران به اینه که بریم اونهایی که در معرض این گناهان هستن متذکر بشیم بهشون، بگیم نگاه کن ما اینا رو تجربه کردیم، به خدا هیچ خبری نیست، همین گناهایی که تو میخوای بکنی ما همه رو تجربه کردیم، من دیدم ها. یه جوانی میگفت حاج آقا من چون خیلی گناه رو تجربه کردم، من خوب میتونم امر معروف نهی از منکر کنم، شما نمیتونی بگی این گناه چه آسیبایی داره چون شاید نکرده باشی، ولی من میتونم به تک تک اینا برم بگم این گناه چه بدبختیایی سر من آورده. گفتم البته مواظب باش حق نداری آبرو خودت هم ببری، بگو این گناه آسیبا رو داره، من بیشتر از تو خبر دارم. اینجوری بگو. پس ببینید، یک، استغفار کنیم، اونایی که میخوان مشکلات الان حل بشه. دو، بپوشونیم. سه، شروع کنیم. ببینید، ما یک سری دستورات دینی قشنگی داریم. یک، امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر اولین ریشش حس هم نودوستیه. من یه چیز خوبی رو خودم مصرف میکنم، میخوام تناخوری نکنم، معروفه دیگه، شیرینه برام، میخوام به شما هم بگم. خب چی کسی نزدیکتر از همسر؟ خانمی که احساس میکنی آقاتون یه اشکالاتی داره، آقایی که احساس میکنی خانم دی اشکالاتی داره، بیایید اولین مشتری امر معروف نهی از منکر رو خدا گذاشته جلو تو. بسم الله شروع کن، با تمام شیوه هایی که برو بپرس، با تمام شیوه هایی که برو مطالعه کن، فکر کن، عزیز خودتو از این گناه نجات بده. هم احسان کردی، هم لطف کردی، هم امر معروف و نهی از منکر کردی، هم تعاون و علی البر و تقوا کردی، هم اقماص کردی. ببینید، من دو سه تا آیه سوره نوح رو میخوام هدیه بدم به عزیزان خودم.
خیلی خوب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 5 سوره نوح. قال، حضرت نوح میفرماید، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خدایا، میدونن همه بینندگان عزیز که حضرت نوح 900 سال پیغمبری کرد بنابرده. خدایا، من قوم و قبیلم و شب و روز دعوتشون کردم. خواهر من، برادر من، شما چند بار نصیحت کردی؟ ما بعضی وقتا دو بار نصیحت میکنیم خسته میشیم، دو بار تذکر میدیم خسته میشیم. حاج آقا دیگه ما چه بدبختیه با این مرد بی نماز، با این خانم بی حیا، با این آقایی که با نامحرم ها خوشو بش میکنه، با این خانمی که مثلا تو عروسی ها بعضی گناه ها رو میکنه، من نمیدونم ما بدبخت شدیم اومدیم. بابا تذکر بده، سودم ناامید نشی. فلم یزد هم دعایی الا فرارا. حضرت نوح میگه آقا هرچی من نصیحتش کردم، خدا اینا فرار کردن، یز که نشدن ایچه در میرفتن. و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم، هی دعوتشون میکردم که حتی اونا با اعمال خوب با دعوت من آمرزده بشن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون میکردن تو گوشاشون که حرف قشنگ من و پیغمبر رو نشنون. و استغشوا ثیابهم، شاید معناشی باشه که لباسشون میکشیدن به سرشون که نشنون نبینن. و اسروا و استکبروا استکبارا، واقعا دوری میکردن از پذیرش نصیحت من. ثم انی دعوتهم جهارا، من علنی بهشون میگفتم، یه بار مخفیانه میگفتم، یه بار مخفی جهریه میگفتم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعد حالا ادامه سوره که عزیزان رو دعوت میکنم حتما عرضم به محضرتون که این سوره رو مطالعه بکنن. من چه صبری داشت حضرت نوح. من دیدم بعضی از عزیزان 6 ماه از عقدشون نگذشته میخوان جدا بشن. یعنی شما فکر میکنید با پاک کردن صورت مسئله بستر خیلی از گناه ها رو فراهم نمیکنید؟ اگر باز از حضرت آسیه سلام الله علیها سوال میکنیم، از حضرت زینب، حضرت زهرا، حضرت معصومه، از عزیزان و از بزرگان دین و از بزرگان امامان سوال میکنیم و انسانهای شایسته سوال میکنن عزیزان، میگیم اینا بالاترین عنصرش این بود تحمل کردن برای که یک بنده خدا درست کنن. من از این عزیزان میخوام، اونایی که زود صورت مسئله رو پاک میکنن، دو سه تا نکته بگم. عزیزی اومده بود هنوز 1 سالم بیشتر از عقدشون نگذشته بود. من اینا رو پای این اعتراف کشوندم که هر دوشون خطا کردن. جناب شریعتی ببینید دو سه تا اعتراف هست. 1، قائل به تقسیم تقصیر بشن. هیچ وقت تقصیر نه فقط مال خانم نه مال آقاست، مال هر دوه، چون هر دو غیر معصومن. اگه یکی معصوم باشه میگیم فقط اون طرف مذهب. پس اولا هر دو مقصرن، اینو هر دو قبول کردن. هر دو قبول کردن که باید جبران کنن. خب الحمدلله هر دو قبول کردن که جبران راه دینی داره، راه حل دینی داره و هزینه و تحمل هم میخواد. آقا یه وقت یک مریضی با یه قرص از بین میره، یه مریضی 6 ماه درمان میخواد، یه مریضی 6 سال درمان میخواد. قطعا درمان میخواد، هزینه هم داره. ولی باز دیدم اینا طاقت نیوردن. گفتم خیلی خوب آقا پسر، دختر خانم، عروس داماد، آقا داماد، عمی داماد و عروس خانم، شما اگر این زندگی رو پاک کردی، مشکلاتتون حل نکردی، توی زندگی بعدی میخواد وارد بشید، آدم غیبی مشکل سراغ دارید؟ گفت نه. مشکل خودتم که حل نشده؟ گفت نه. گفتم خب باز اونم همینه که همین آش است و همین کاسه. اونم باز باید پاک کنی، اونم باید پاک کنی، که اینکه داره اضافه میشه به بی‌عرضگی های شما. که گفت عجب حرفی زدی. گفتم هنر دارید همین مشکلات رو هم دیگه حل کنید و قابل حل خیلی از مشکلات. یک نکته، هم مصداق امر معروف نهی از منکر، هم مصداق احسان، هم مصداق تحمل، هم مصداق صبر، هم مصداق شکر به خدا، مصداق خیلی از ارزش ها و فضیلت های ماست. یک نکته دیگه، حضرت آقای شریعتی، به نظر شما تو اتوبان یه ماشین به محض اینکه یه مشکل کوچیک پیدا میکنه رهاش میکنه؟ رهاش بکنید که این ماشین رو که آدمای خوب نمیان ورش دارن تبدیل میشه به یک طعمه‌ای در اختیار دزدها. بابا ماشین رو اگر 10 نفر 20 نفر هم اومدن نتونستن حلش کنن درستش کنن، اون ماشین رو میدن در اختیار اینایی که میخوان تیکه پارش کنن و اوراقیش کنن. ولی من میخوام بگم برادر عزیز، خواهر بزرگوار، که شما زود حرف طلاق میزنید، تحمل حل مشکلات رو ندارید، به محض اینکه شما حرف طلاق زدید و از هم جدا شدید، در واقع خودتون رو دارید هر کدومتون وسط اتوبان رها کردید، آی دزدا بیاید این اوراقیه ورش دارید ببریدش. و ببینید چه اتفاقی میفته؟ اون دختر خانم رو که دیگه آقا پسر نمیاد سراغش، که این آقا پسرم معلوم نیست دختر خانم نصیبش بشه، که اینا میشن، ببخشید معذرت میخواله تعبیر رو نمیدونم بگم نگم، میشن حالا انسانهایی که حالا یه تجربه زندگی داشتن، اینجوری بگم بهتر. پس ببینید ما در واقع داریم با طلاق زمینه خیلی از گناه ها رو درست میکنیم. بله ما میگیم طلاق مبغوث ترین حلاله، اگر همه مشاوره ها رو رفتم، همه تلاش ها رو کردم، همه رفتم دیدم این آقا مشکل اعتقادی داره و مزاحم اعتقادات من هم میشه، هیچ جورم درست نمیشه، یا این خانم او بحث دیگریست. اما مشکل رفتاری رو میشه تحمل کرد و با خدا معامله کرد، حتی مشکل اخلاقی رو میشه تحمل کرد اگر مزاحم دیانت ما نیست و با خدا معامله کرد. و حتی گاهی وقتا من احتمال بدم 900 سال حضرت نوح، نه 9 سال با این آقا با این خانم تحمل کنم، ایشالله درست بشه، حداقل دعا کنم. لازم نیست هر روز بهش تذکر بدم، الان یه تذکر بدم، یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه بمونم، همین که دغدغه دارم عزیز خودم رو که نزدیکترین کسم درستش کنم بهش تذکر بدم، خودش این نیت پاکیه. پس خلاصه کنم، حالا گفت بودن خلاصش هم بگید، خلاصه حرف ما اینه که اولا نگردیم ببینیم بعضی از اولیای خدا تو او زمان چه کار کردن. اصل تبدیل زندگی به بندگی اینه که هر شرایطی داشتن می اومدن سراغ دین، می اومدن سراغ حجت،
تطبیق همگی شرایط بر دین
تموم شد، به اونا عرضه بکنیم موضوعمون رو، بگیم این موضوع تعریفش چیه، حکمش چیه، ما هم تسلیمیم و تحمل کنیم حکم دین را.
خیلی خوب،
تلاش بکنیم
قبل از ازدواج اگر گناهی مرتکب شدیم استغفار کنیم،
قابل پوشوندنه، بله، قابل جبرانه، قابل امر به معروف و نهی از
منکر، معیارهامون هم تطبیق بدیم بر دین برای انتخاب، و اگر مشکلی احیانا بعد از ازدواج بود تا جایی که میتونیم صبر و مدارا بکنیم و بعد از خدا هم انتظار پاداش داشته.
من یک کلمه اینجا میتونم بگم، ما گاهی وقتا خوراک دین رو به عزیزان خودمون و خودمون برای خودمون آماده نمی‌کنیم، مخلوط می‌خوایم بخوریم، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، خلق و عملا صالحا و آخرت هایی سیئا. الان مردم بعضی از مسائل دین خوب متوجه میشن به خدا، ولی گاهی وقتا نمیتونن، مثل اون بنده خدایی که گاهی وقتا توی مثلا ذکر مسائل اهل بیت میگفت یه چیزایی هم قاطیش میکرد، مردم مثل باید حتما یه چیزای عرفی، حالا به عرف غرب، به عرف شرق، به عرف امروز، به عرف محلشون یه چیزای قاطیش میکنن، بعد خوراک نامعنوس در میاد، بعد میگن آقا ما به دین عمل کردیم چرا اینجوری شد. ما اگر قدم به قدم با دین جلو بریم و از دین بپرسیم و تسلیم دین باشیم، من یقین دارم اون آرامشی که دین وعده داده در پرتو و عمل بدین خدا نصیب ما میکنه، ولو شرایط سخت باشه.
بسیار متشکرم و ممنونم. امروز انشاءالله به صفحه 100 رسیدیم و این سفر با هم تلاوت میکنیم. اگر مطلع باشید و همون گونه که مستحضرید، پدیده کسوف در کشورمون امروز اتفاق افتاده و نماز و آیات واجبه، بریم این آیات رو تلاوت بکنیم، باز میگردیم، چند تا سوال از محضر آجای ماندگاری میپرسم که انشاءالله مورد استفادتون قرار بگیره. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم
صلی على النبی و آله الأطهار اللهم صلی على النبی و آله الأطهار
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد به حول و قوه الهی صدومین صفحه از کتاب آسمانیمون رو هم با هم تلاوت کردیم یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به همون بحث کسوف که عرض کردم بفرمایید جناب
آیه 136 سوره مائده هست بله سوره نساء میخوام یا ایها الذین آمنو آمنو خیلی قشنگ ای کسانی که ایمان آوردی یک قدم دیگه ایمان بیارید یعنی ما لحظه به لحظه تو زندگیمون نیاز داریم تجدید ایمان کنیم از وقتی اول سوره بقره میگه الذین یؤمنون فعل مضارع میارده دلالت بر استمرار تو همین موضوعی که دارم میگم بعد حالا بقیه رو بگذاریم حالا ایمان به خدا و رسول و کتاب و اگر به اینها ایمان نیارید و لحظه لحظه ایمانتون رو تجدید نکنید به گمراهی میفتید که آخرش میفرماید فقط زل زلالا بعیدا من میخوام بگم که این خانم یا این آقایی که بحثمون بود با یک شریک زندگی ازدواج کردن که حالا یا دوران جوانی یا انتخاب یا ازدواجشون ناجور بود الان شرایطشون سخته آیا به این فکر نمی کنن که اگر موفق بشن عزیزترین کسی که کنارشونه هدایتش بکنند تحمل و با تحمل هدایتش بکنند چقدر قشنگه و نور خدا رو تو وجودشون می بینن در حکایات داره خیلی سری میگم زنی خیلی به مردش رسیدگی میکرد حتی موهای مردش رو شونه میکرد. در این حال که موهاش رو شونه میکرد، عرضم به خدمتتون که شونه هاش رو ماساژ میداد. مرده بهش گفت که میشه بگی تو این عالم چه کسی رو بیشتر از همه دوست داری؟ خانم تفره رفت. یه بار دیگه مرده پرسید، قسم به اون خدایی که میپرستی بگو چقدر کس دیگر رو چقدر دوست داری، یعنی بیشترین کسی رو. گفت شاید من تو رو جزو کسانی باشم، مضمون میگم، که از همه بیشتر دشمن دارم، از تو بدم میاد، اما چون خدای من گفته تو رو تحمل کنم و زندگی رو از هم نپاشونم، اطاعت امر خدا میکنم و به تو رسیدگی میکنم. مرده هم گفت هم منم برای رضای خدا، برای که تو زجر نکشی تو رو راحت میکنم. بر پیغمبری که در اون زمان بود ملکی نازل شد، وحی نازل شد، خدایت سلام میرساند، به این زن و شوهر سلام برسون، بگو هر دوشونو بخشیدی. هم او به خاطر امر خدا تحمل کرد، هم این به خاطر امر خدا یه کسی که اینجوری بهش رسیدگی میکرد رهاش کرد. ببین این آمن و آمنویه. ما مهم اینه که این کانون خانواده باید حفظ بشه و هدایت هم زیباترین پایگاهش کانون خانواده ای. این باید حفظ بشه. حداقل زن و شوهر نسبت به هم، بعد نسبت به فرزندان، بعد همین تو موج بره جایی.
خیلی خوب، ان شاء الله تمام زندگی ها سرشار از آرامش باشه و سرشار از برکت و خیر. امروز آخرین پدیده کسوف در این دهه 80 شمسی داره اتفاق میفته، البته به افق شهرهای مختلف تفاوت داره. آقای ماندگاری خیلی ساده بگید، با این پدیده نماز آیات بر همه ما واجب میشه یا نه؟
نماز آیات بر هر مکلفی واجب است. بر هر مکلفی واجب است و عرضم به حضورتون حکم نماز آیات هم اینه که یک حمد میخونن و سوره رو پنج قسمت میکنن. به فتوای همه مراجع تقلید قل هو الله رو میشه خون و به پنج قسمت تقسیم کرد. فقط برای احتیاط نسبت به نظر مقام معظم رهبری حفظه الله و حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله که بسم الله رو جزء سوره، یعنی بسم الله رو جزء آیات مستقل نمیدونن، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد و توی رکوع برای رکوع اولشون بگن، بین لم یلد و لم یولد فاصله بندازن، اشکالی
نداره،
نیست، پنج تا رکوع درست میشه.
دو رکعت هم هست.
خانم هایی هم که در شرایطی هستن که الان نماز نمیخوانن، به فتوای اکثر مراجع این هست که بر اونها امروز نماز آیات واجب نیست، چون نمازهای یومیه‌شون هم براشون واجب نیست. فقط نظر مرحوم آیت الله فاضل و مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیهما این بود که وقتی پاک شدن احتیاطاً نماز آیات رو قضا بخونن. کسانی هم که این پدیده گذشت و نماز آیات رو نخوندن، فردا یادشون اومد، خبردار شدن، 5 ساعت دیگه یادشون اومد، حتماً قضای نماز واجب رو
بخونن. خیلی خوب، مثل دوستان خوب بینندمون که احیانا فردا مثلا تکرار این برنامه رو دارن میبینن و نمازشون رو امروز نخوندن و گذشته، میتونن قضای نماز آیاتشون رو به جا بیارن. خیلی خوب. خب چقدر فرصت داریم؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. دعا بفرمایید اگر نکته جامون داره.
من فقط میخوام بگم باز یادمون نره، دین ما یه پدیده ای رو سر راه ما گذاشته است به نام مسیر ولایت، ولایت انبیا، ولایت امامان، ولایت فقها، یعنی این انسان ها هر کس متقاضی تبدیل زندگی به بندگی است، اینا راهنماشن. پس شما در هیچ لحظه و هیچ زمان و مکانی بدون راهنما نیستید، تو هیچ صورت مسئله‌ای بدون پاسخ دهنده نیستید، تو هیچ شرایطی بدون جواب نیستید. خدایا ما را برای پرسیدن و جواب گرفتن و تسلیم دین شدن آماده بفرما. خدایا گناهانی که مانع نزول رحمتت شده از همه ما ببخش و بیامرز و باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما.
انشاءالله. ای آرام بخش کسی که قرار ندارد نه تنها در این زمان پریشان، که همیشه تنها قرارگاه مطمئن آستان تو بوده و هست، چه کنم که دل بیاد تو قرار نمیگیرد و سر بی حضور تو سامان نمیپذیرد. دست ما و دامانت، سر ما و آستانت. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال بسپارم. به اتفاق جای ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره. خداوند پشت و پناهت رو متشکرم.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر و اگر شایسته دیدنیم، از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم، نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم، چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم، به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم، و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر است